سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 75. منم مخلص و میزبان شما جلال سعیدی هستم و شمام که دیگه هستن چرا من بگم، خودتون بهتر میدونید چه خبره اینجا. اگم اولین بارتونه اینجا اومدید، بدانید و آگاه باشید که من اولای کار همیشه اینجا میگم که اینجا جای خوبیه و پیشمون بمونید و پشیمون نمیشید و یه سوت بزنید اصلا بقیه بچه هم بیان و اصلا کجا بهتر از اینجا و از این حرفا. به هر حال باید کلهم اجمعین و لا تفرقو مثل همیشه بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
یهیاها.
خب میدونیم که یکی از ویژگی‌های مهم کشور ما ایران اینه که همیشه از سمت شمال یه همسایه‌ای داشتیم ما و داریم که خب این همسایه پرحاشیه از مهمترین بازیگرای سیاست و قدرت در دنیا بوده و هست و ماشاءالله هزار ماشاءالله تو همه چیز زندگی ما ایرانی‌ها هم تا تونسته برای قرن‌ها تأثیر گذاشته. دارم در مورد کشور عظیمی حرف میزنم که در تمامی دوره‌ها، چه زمانی که روسیه تزاری بوده، چه وقتی که به اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده و چه همین الان که دوباره بهش میگن فدراسیون روسیه، برای ما مهم بوده و هست و ظاهراً خواهد بود. اصلا یکی از اهمیت‌های کشور ما از نظر جغرافیایی اینه که تو نقشه زیر این کشور قرار گرفته و در طول تاریخ هم یک عالمه از خاک سرزمین ایران رو همین همسایه شمالی بوده که از دست ایران در آورده، که البته به نظر شخص من در این مورد به قول مؤمنین حرمت امامزاده دست متولیشه و ما باید دلیل این از دست دادن هامون رو در ضعف و ناتوانی حکام وقتمون بجونیم، وگرنه که خب همین الان هم شما نتونی تو مناسبات قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی از خاکت دفاع کنی، خب میان میخورن دیگه، جنگل نیست، آوری دست کمی هم نداره از جنگل دور از جون شما. خلاصه همه اینا رو گفتم که برسیم به اینجا که دونستن نکات مهمی از تاریخ این همسایه قلدر شمالی به ما کمک میکنه که بهتر بفهمیمش، بدونیم این کشور چجوری شد که اینجوری شد و الان اصلا کجای کاره. قبلا تو اپیزود 53 به استالین پرداختیم و تو اپیزود 55 هم یه نگاه ریزی داشتیم به زندگی ولادیمیر پوتین، رهبر فعلی این کشور، و تو اپیزودهای دیگه هم به صورت ریز و پراکنده یه چیزایی در مورد بخشای مختلفی از تاریخ این کشور گفتیم. اما تو این اپیزود میخوایم به یه بخش پسا استالینی و پیشا برژنفی از تاریخ این کشور بپردازیم، یعنی دقیقا همون دوره‌ای که همه این کشور رو شوروی صداش می‌زدن. پس بریم ببینیم اونجا چه خبر بود. برو بریم.
شوخی با
تاریخ.
یهیاها.
اسپانسر این اپیزود از شوخی با تاریخ مؤسسه پژوهشی فخشندگانه. فخشندگان کارش اینجوریه که شما میرید آیدی کسی که میخواید سرش به تنش نباشه رو میدید بهشون، یه قرارداد هم باهاشون امضا میکنید و بعد یکی از بسته‌های فخشی فخشندگان رو انتخاب میکنید. با انتخاب بسته قرمز فخشندگان میره تمام صفحه‌های مجازی طرف رو پر از فخش‌های نیمه رکیک با رگه‌هایی از توهین‌های خانوادگی میکنه، و با انتخاب بسته آبی فخشندگان نه تنها فخشو میبنده به قسمت کامنت دونی صفحات طرف، بلکه چند تا عکس و فیلم خصوصی هم از روابطش منتشر میکنه. اما با انتخاب بسته قهوه فوشندگان علاوه بر کارهای قبلی، چت‌های خصوصی، عکس لخت مادرزن، وایس مورد دار برادر شوهر و حتی آدرس دوست دخترای بابای طرف رو هم منتشر میکنه و کار میکنه که طرف کلاً بذاره بره از فضای مجازی. شما هم اگه میخواید به کسی فوش بدید، به آدرس فوشندگان @bichakidahan.zr ایمیل بزنید و از مزایای فوشندگی فوشندگان استفاده کنید. فخشندگان، راهی برای فحاشی بدون دردسر اما مؤثر شما. ما البته بگم فحش دادن شوخیش هم خوب نیست، ما شوخی کردیم، واقعا ما داریم به کجا میریم دوستان نمیدونم، اما بگذاریم بریم دنبال کار خودمون. دوستان دیگه تعارف نداریم که همین الان تو کشور خودمون و بین ما ایرانی ها مثلا در مورد مرگ رهبر فعلی جمهوری اسلامی و دوران بعد از اون فضا چجوریه. فضاییه که از یه طرف پر از یأس و ناباوری که بابا مگه این یارو میمیره، این تا یک یک ما رو نکشه نمیمیره و این حرفا، و از طرف دیگه هم خب خیلی ها اصلا فکر و ذکر و استراتژیشون برای رفتن جمهوری اسلامی بر اساس مرگ این آدم تهیه و نوشته شده. من خودم زمانی که خمینی فوت کرد یادمه دیگه، کلاس دوم راهنمایی بودم، صبح 14 خرداد خوابالو داشتم میرفتم امتحان دیکته بدم که وقتی رسیدم دم در مدرسه اون دیدم در تمامی نقاط عشق و حالخیز رفیقام جشن و سرور و شادی برقراره. چون چی شده؟ چون رهبر کبیر اون موقع انقلاب مرده و دشت ما هم از این اتفاق این بود که امتحانا کنسله و بدوید برید خونه تا یه هفته بعد هم که مسلمین عزادارن و امتحان کنگله. اون ما خب چند ماهی بود که شایعه بود که حال خمینی خوب نیست و بعدم این اواخر هی می اومدن میگفتن تو تلویزیون و اینا که مردم شهید پر برای سلامتی امام امت دعا کنید و این حرفا، ولی واقعا تصوری که مردم از مرگ خمینی داشتن یه جورایی تصور غیر ممکن بود که مگه میشه این بمیراخه؟ این بابا اصلا 700 تا جون بره، مگه میشه؟ باور نکن نمیمیره، اینا بدلشو دارن اصلا بمیرن میذارن جاش، اصلا کار انگلیس هست، مگه میذارن این بمیره؟ اینا اصلا تصورشم اون موقع واقعا یه جورایی سخت بود این مسئله، ولی خب این اتفاق افتاد و منم همه این خاطرات با ربط و بی ربط رو گفتم تا برسم به اونجا که وقتی استالین هم به روزهای آخر عمرش در زمان حاکمیت خودش رسیده بود هنوز کسی باور نمی‌کرد که این آدم مردنی باشه. فکر کن طرف برای 30 سال چنان فضای ترس و وحشتی رو بر کشور و اطرافیانش حاکم کرده بود که تو اپیزود مربوطم توضیح دادم مفصل که حتی وقتی تو اتاق شخصیش سکته کرد و افتاده بود رو زمین هم کسی جرئت نمی‌کرد تا ساعت‌ها بره در اتاق بزنه ببینه این در چه حال هستن. ولی بعد که استالین مرد کسی به رهبری شوروی رسید که موضوع اصلی این اپیزود ماست، یعنی کی؟ یعنی نیکیتا خروشچف. نیکیتا خروشچف دقیقاً کی بود؟ یه روستایی زاده که تو مرز اوکراین و روسیه توی یه خانواده بسیار فقیر به دنیا اومده بود و در دوران بچگی و نوجوانی هم بیشتر چوپانی میکرد و البته 4 کلاس هم بیشتر درس نخونده بود. ایشون تا 15 سالگی به همین شکل در خدمت جامعه احشام و چارپایان بود، اونا رو میپایید و از اون به بعد هم ظاهراً توی چند تا کارخونه و معدن و این حرفا کار میکرد و اصولاً زندگیش به تبع مدل خانوادهش یه زندگی کارگری بود و خودش هم بعداً البته به اون دوران خیلی افتخار کرده، تا وقتی که میرسیم به انقلاب 1917 روسیه که حکومت تزارها رو پایان داد و عملاً پایه‌های اون نظام کمونیستی که بعداً شکل گرفت تو این کشور از همینجا ریخته شد. از اینجا دیگه یواش یواش خروشچف وارد سیاست و کارهای حزبی میشه و به داستان ما پیوند میخوره. میدونیم که تو دوران ترسناک استالین خب وفاداری یا عدم وفاداری آدما به استالین ملاک بودن یا نبودنشون نبوده و عملاً خود استالین بوده که هر موقع لازم میدونسته حتی وفادارترین یارانش رو هم حذف میکرده. و یکی از سوالایی که تو تاریخ زیاد پرسیده میشه اینه که خروشچف چجوری به این دستاورد مهم رسید که تو این دوره مورد لطف تپانچه‌ای رهبر وقت شوروی قرار نگرفت و جون سالم به در برد. واقعا این دستاورد بزرگی بود که تو دم و دستگاه اون حکومت یا آلاف و علوفی داشته باشی، ولی رهبر بزرگ تو اون چند دهه که حاکم بود بالاخره یه روزی سراغت نیاد و تو رو نکشه. مورخین میگن دلایل مختلفی داشته این مسئله و مهمترینش این بوده که استالین تو همه این سالها اصلا از جانب خروشچف تهدیدی رو احساس نمی‌کرده. چرا؟ چون خب این مرد یه روستایی کم سواد بوده که قدش هم 160 سانتی متر بیشتر نبوده، که خب 10 سانتی متر از قد استالین کوتاه‌تر بوده ظاهراً، و احتمالاً مجموعه همه این دلایل باعث شده استالین هیچ وقت توجهش به این مرد جلب نشه که بره سراغش. یعنی این که قد کوتاهی و کم سوادی به یکی از دلایل زنده موندن و کشته نشدن توی یه سیستم دیکتاتوری ترسناک منجر بشه واقعا دیگه نوبره. اینجا میگن نگاه استالین به خروشچف به حدی از بالا به پایین و به صورت بیشیم بابا حال نداری بوده که یه بار توی یه مجلسی که احتمالاً ودکای زیادی هم توسط حاضرین صرف شده بود از خروشچف استالین میخواد که پاشه براشون برقصه. خروشچف پا میشه میگه ای به چش، ولی الان کدوم رقص مد نظرتون رفیق استالین؟ حتما توقع داشته استالین بگه مهم نیست همینجوری بیا وسط خردادیانی
موقعشه که از اینا یک،
ولی اون موقع که هنوز خردادیانی اختراع نشده بوده که استالین میگه رفیق برامون یکم گوپاک برقص. گوپاک ظاهرا یه رقص سنتی اوکراینیه که اگه بخوام براتون توصیفش کنم اینجوری میشه که رقصنده چند قدم میدوه با آهنگ، ولی یهو نظرش عوض میشه میپره هوا، یه چرخی میزنه و دست و پای بالا میکنه و بعدم یو بر میداره چهار تا پشتک برو میزنه. و خلاصه از دورترین کسایی که شما بتونی تصور کنی که همچین رقصی رو قادر باشه انجام بده یکیش منم، یکیش هم خروشچفه که اصلا بنده خدا نه بلد بوده این رقصه رو، نه اینکه با اون قد قوار و شکم گنده امکانات چنین شلنگ تخت اندازی هایی رو داشته. تازه مثل من کچلم بوده که خب موقع البته لزوما ربطی به کیفیت رقص آدم نداشته، الانم نداره بر اساس آخرین تحقیقات دانشمندان، بگذریم مثلا از این مسئله زایه است. با این وجود من حدس میزنم که بعد از دستور استالین به خروشچف حضار هم دم میگرن که خروش باید برقصه، از مامانش نترسه. و خلاصه به نظر میاد حرکات عجیب و غریبی که این بنده خدا وادار میشه اونجا و اون روز به عنوان رقص انجام بده منجر به شادی و تفریح حضار و به خصوص کی میشه؟ استالین رهبر وقت. یعنی استالین درسته که حالا امثال خروشچف رو خطر و تهدیدی برای خودش نمیدونسته، ولی خب واسه اطمینان خاطرم که شده هر موقع پا میداد یه جورای شخصیت اونا رو خراب و تحقیرشون میکرد تا همه یادشون باشه که اونجا کد تنه چیه.
من پشت فرمون خودم رو پدالم، نمیاد یادم هیچی خراب حالم. ما یکیم تو چی میگی تو اوچی، بیسکی وید گرچی، لبا کجی موچی. نمیگیم خسته هستیم، پای باز اپیکول رده بجور داره فاز تنوزم بالایی تهران دار گاز بروش ساری مال ماز.
ده روز بعد از مرگ غیر قابل باور استالین، فضا جوری مهیا میشه تو حزب کمونیست شوروی که همین مرد یعنی نیکیتا خروشچف به رهبری این کشور میرسه. خب تو همین پادکست من در چندین اپیزود در مورد ساخت کیش شخصیت توسط دیکتاتورها و فواید این پدیده برای اونا صحبت کردم. اون رفقایی که میخوان بیشتر در این مورد بدونن و یادشون رفته یا نمیدونن، باید در مجموع اپیزودهای شوخی با تاریخ یه شیرجه نسبتا عمیق تاریخی بزنن و اپیزودهای 5 و 6 رو برن یه گوشی بدن دوباره، یا حالا یه باره یا سه باره یا هر چی. اونجا گفتیم که دیکتاتورها سعی میکنن در دوران خودشون کاری کنن که شخصیت خودشون رو به یه موجود دست نیافتنی و فت نشدنی و غیر قابل پرسش و حتی مقدس تبدیل کنن تو ذهن مردمشون، که این تسامحاً عملاً بیانگر همین مفهوم کیش شخصیته. استالین هم خب بعد از اون چند دهه همین کار رو کرده بود و خیلی از مردم اون مملکت علی‌رغم همه جنایت‌هایی که این مرد کرده بود ایشون رو می‌پرستیدن رسماً. این پدیده کیش شخصیت ویژگی دیگه‌ش اینه که جانشینای دیکتاتور اصلی خیلی خیلی کار سختی دارن که جای اون بشینن و بتونن وضعیت رو مدیریت کنن، چون ذهن جامعه به شدت هنوز عادت داره به اون آدم گنده قبلی. دقیقا همین وضعیت رو وقتی که تو ایران خمینی مرد و خامنه‌ای به جاش اومد داشتیم دیگه. رهبر دوم جمهوری اسلامی یه چند سالی طول کشید تا بتونه خودش رو از لای باقالیا در بیاره و از زیر اسم نفر قبلی بکشه بیرون خودشو. خروشچف اما با وجود کم سواد بودنش 3 سال بعد از اینکه به قدرت رسید یه کار بسیار مهم کرد که خب تو اون فضا و در اون شرایط حساس کنونی شق القمر به حساب میاد. چیکار کرد؟ ایشون اومد تو 20مین کنگره حزب کمونیست در یه جلسه خیلی محرمانه که مقامات حزب توش حضور داشتن یه سخنرانی کرد و حسابی استالینو کیش شخصیتش و البته آدمکشی‌هاش رو به باد انتقاد گرفت و اعلام کرد که میخواد از اتحاد جماهیر شوروی استالین زدایی بکنه. البته گفته میشه رفیق خروشچف تو همین سخنرانی هم یه جورایی به صورت دستچین شده به جنایات استالین اشاره میکرد و همه ماجراها رو نمیگفت، چون مورخین حدس میزنن که اگه ایشون میخواست همه رو بگه پای خودش هم به یه سری از این جنایات کشیده میشد. حتی تو همین جلسه محرمانه هم یکی از حضار یه جای شاکی میشه و داد میزنه خطاب به خروشچف از یه گوشه که خب اون موقع که استالین این کارا رو میکرد شما خودت کجا بودی؟ اینجا یه جلسه سکوت سنگینی فضا رو فرا میگیره و خروشچف میپرسه کی بود این حرف رو زد؟ ظاهراً طرف قدرت ترسش زیر گلوش برجسته شده بوده و برای خودش نمیاره و خروشچف چند بار دیگه سوال کی بود که سوال کرد رو تکرار میکنه ولی کسی جواب نمیده. بعد خروشچف در پاسخ به سوال اون فرد میگه اون موقع منم مثل تو همین جایی بودم که تو هستی و ترس باعث میشد که حرفی نزنم. همونطور که گفتم این جلسه محرمانه بوده و طبیعتاً خبرنگار و دوربینی هم ظاهراً توش نبوده و متن سخنرانی معروف خروشچف هم تو این جلسه تبدیل شد به یه سند فوق محرمانه که فقط قرار بود در اختیار اعضای حزب قرار بگیره. ولی یه سری گزارش نصف و نیمه هم هست که میگه وقتی خروشچف اونجا تو اون جلسه در مورد جنایات استالین صحبت میکنه چند نفر از حضار اصلا سکته میکنن و چند نفر دیگه هم بعد از این جلسه دست به خودکشی میزنن اصلا. ببینیم فضا چجوری بود اون موقع که اگه این گزارش ها رو البته درست بدونیم حتی اعضای ارشد حزب هم یه سریشون در جریان جنایات رهبر سابقشون نبودن. گفتم مردم شوروی طبیعتاً قرار نبود در جریان این سخنرانی قرار بگیرن، ولی خب یواش یواش به مستاق دیوار موش داره موشم گوش داره یه سری زمزمه و پچ پچه پیچید توی جامعه از این حرفا، و مهمتر از اون یه روزنامه‌نگار لهستانی و یه مأمور مخفی اسرائیلی دست در دست هم نهادند به مهر و متن سخنرانی رو به رسانه‌های غربی رسوندن و با انتشار این متن بلوایی به پا شد کلن در خارج از شوروی. میگن وقتی این متن در غرب منتشر شد تو آمریکا فقط در عرض یه هفته 30,000 نفر از اعضای حزب کمونیست این کشور از این حزب استفاده دادن، رفتن دنبال زندگیشون. ولی خب متن اصلی سخنرانی تا سال 1989 تو خود شوروی منتشر نشد و ماجرا در حد همون غیبت و پچ پچ و اینا باقی موند تا وقتی که دیگه گورباچوف آخرین رهبر شوروی این متن مهم و تاریخی رو داد منتشر کردن، و بعدش هم که اتحاد جماهیر شوروی با اون یال و کوپال و عظمتش فرو ریخت و به تاریخ پیوست. و همین خاطر هم است که خیلی عملا این سخنرانی خروشچف رو آغازی بر پایان شوروی میدونن. سخنرانی در چه سالی انجام شد؟ سال 1956. شوروی که ریخ پایین سال 1991، یعنی 35 سال بعد. چرا دارم روی این تاریخ ها اصرار میکنم؟ چون مرض دارم، ولی در کنار مرضم قصدم اینه که شما تصور کنید که یه نفر مثلا یه شهروند شوروی در زمان اون سخنرانی خروشچف 40 سالش بوده و با شنیدن زمزمه های مربوط به این سخنرانی کلی ذوق کرده که آخ جون پس اینا دارن میرن، ولی بعد که در عمل اینا رفتن این آدم 40 ساله چند سالش بوده 35 سال بعد اگه زنده مونده باشه تازه 75 سال. دارم خودم رو تاموجری میکنم که بگم واقعا این که گاهی یه سری از تحلیلگرا میان میگن مثلا فلان اتفاق آغازی است بر پایان جمهوری اسلامی و اینا، مثلا این جمله امید بخشی ها، ولی گاهی وقتا تو مقیاس‌های تاریخی این پایان‌ها، این آغاز پایان‌ها انقدر طول می‌کشن که این وسط چند نسل میان و میرن، و باید حواسمون جمع باشه به این مسئله. حواسمون جمع نباشه چی میشه؟ چیز خاصی نمیشه راستش. کاری هم که جز دونستن از دست من و شما بر نمیاد، پس اجازه بدین اجالتاً شل کنیم و از مسیر لذت ببریم تا ببینیم چی میشه دیگه.
شل کن شل کن ایست پاس کو خیلی نرم و ریز بگاس، افریلکس با نیش پاس اگه گیر داد بگیر روش تیز بگاس، جب نده داشتم بذار بینم چیه داستانش، استیلو ببین یار خود پاس داره، دوتا میدیم قضیه میشه ماسمالش یا که نهایتاً دوشم خواب توی پاس خواه چت نگو دندر رو عوض کن تو ثابت داری و منو بدتر از تو راست میگی داشتم یادم نبود رپ کردن جرمه همین رپه را کردن اکثر انجفت باز تو جوه همه خفن باز میخواد مجوه زدن غمن.
خروشچف وقتی که رهبر شوروی شد طبیعتاً اعتماد به نفسش هم به اعتماد به سخت تبدیل شد و در زمینه‌های مختلف داخلی و خارجی همین سخفی شدن خودش رو نشون داد. تو همین دوران بود که با رهبری ایشون شوروی خیلی رفت به سمت تقویت صنایع سنگین و مثلا توی فضانوردی و کلا صنایع نظامی خیلی پیشرفت کرد به خاطر رقابت تنگ و تنگی که با آمریکا و دنیای غرب داشت، ولی خب همین هم باعث شد که سرمایه‌گذاری و تولید تو زمینه‌های صنایع سبک و تولید کالاهای مصرفی روزانه مردم خیلی خیلی پایین بره و این خودش مشکلات عدیده‌ای رو برای این کشور ایجاد کنه. اما در عرصه خارجی خیلی اتفاقات جالب و عجیبی افتاد تو دوره ایشون. مثلا تو سال 1959 خروشچف به همتایان آمریکاییش پیغام که چه عرض کنم یه جورایی خفتشون میکنه که هی شما نمیخواید منو دعوت کنیم بیام آمریکا یه سری؟ آمریکایی‌ها احتمالاً پیش خودشون گفتن او مای گاد وات د فاز، ولی بعد ظاهراً گفتن باشه پاشو بیا ببینیم حرف حساب چیه شما. اینم پا میشه میره و ظاهراً استاد خروشچف تو این سفر خیلی علاقمند میشه بره دیزنی لند رو از نزدیک ببینه تو آمریکا. دیزنیلند برای دوستانی که در جریان نیستن بگم که یه جایی تو مایه شهر بازی خودمون که البته تم اصلیش با کاراکترهای مختلف کمپانی دیزنی شکل میگیره، این کارتونی مارتونیا، و این مرد روستایی کم سواد که رهبری شوروی هم بوده ظاهرا کودک درونش حسابی لگد میزده و دیزنیلندش میومد و میگن آمریکاییام اول موافقت میکنن که ایشون بره دیزنیلند هم از نزدیک ببینه، ولی در نهایت تیم حفاظتش میگن خطرناکه خروش، مواظب باش خروش. ولی در نهایت در حالی که خروش داشته پاهاشو میکوبیده زمین و خیلی ناراحت بوده که نمیتونه بره دیزنیلند، این بازدید کنسل میشه. اما درخواست دیگه استاد از آمریکایی‌ها این بوده که از هالیوود هم یه دیداری داشته باشه و اونجا ترتیب میدن که ایشون با یکی از بانوان دو عالم وقت ینگ دنیا یعنی بانو مرلین مونرو هم حالا یه ملاقاتی داشته باشه دیگه. بانو مونرو رو هم ما تو اپیزود سوء قصب کندی در موردش حرف زدیم. خب اون موقع ایشون مثل بانو سوزان روشن ما در عرصه این که با خنده ها و دلبری و دادن وعده های سرسری و در نهایت بل کردن مردان قدرتمند در حیرت ناباوری از خوبای عالم بودن دیگه ایشون. استاد خروشچف هم که ظاهرن شیفته دلبری اینه که خانم مونرو موافقت میکنه توی یه مراسمی که تو هالیوود با حضور خروشچف برگزار میشده شرکت کنه. البته میگن خانممون رو خیلی در جریان این که اصلا خروشچف کیه و این حرفا نبوده و علاقه ای هم به حضور در چنین مهمانی خسته کننده نداشته، ولی رئیس هالیوود بهش میگه عزیزم مرلین جون، طبق آخرین گزارش ها الان تو شوروی آمریکا رو به دوتا چیز میشناسن، یکی کوکاکولا یکی هم مرلین مونرو. مرلین هم که عاشق این که عاشقش باشن گفت ای به چشم، فقط به من بگو کی و کجا بیام. البته خدمتکار شخصی مرلین مونرو تو خاطراتش نوشته که رؤسای هالیوود از مرلین بلا گرفته خواسته بودن که لطفاً وقتی میای تو اون پارتی زحمتی بکش سکسی ترین و تنگ ترین و کوتاه ترین لباس رو بپوش، که با توجه به شناختی که از این بانوی پرهاشیه داریم مشکلی هم نبود و ایشون در کم لباس ترین فرم ممکن میره اونجا و بالاخره تو مهمونی وقتی میرسه که خروشچف و مرلین با هم روبرو میشن. طبیعتا مرد قدرتمندی با ویژگی‌های خروش وقتی به بانوی مثل خانم مونرو میرسه یه حالات عرفانی خاصی بهش دست میده دیگه. خدمتکار مونرو نقل میکنه از صاحب کارش که در این لحظه تصادم رهبر شرق با سوپر استار غرب اونا با هم دست میدن، ولی خروش جان دست مونرو رو برای یه مدت طولانی در دست میگیره و هی فشارش میده و بهش میگه
شما خانم جوان بسیار جذابی هستی.
مرلین که داشته خدا خدا میکرده خروش زودتر دستش رو بل کنه سریع تاکتیک من شوهر دارم رو پیش میکشه و ضمن تشکر از توجه خروش بهش میگه که اتفاقا شوهرم هم خیلی سلام رسو خدمتتون، و بعد هم میگه که باید از این کارا بیشتر بکنیم و دوتا کشور با هم دوست بشن و این حرفا. البته خدمتکار مونرو میگه وقتی مرلین برمیگرده خونه براش تعریف میکنه که این مردی هم چاق بود، هم روی صورتش زیگیل داشت هم که یه جوری داشت دستم رو فشار میداد و ول نمیکرد که فکر کردم میخواد بشکنتش. البته بازم جای شکرش باقیه که نخواست ماچم کنه و به فشردن دستم قناعت کرد. میگم اینجا چی میگن دی به نظر شما؟ هرچی میگم نوچ نوچ جواب میدیم موچ موچ؟ من که نفهمیدم شما جواب بدید. جوایز ارزنده ایم برای برندگان در نظر میگیریم که مهمترینش اینه که میدیم اندی ماچتون کنه دیگه، کاری که از دستمون برمیاد. اما اندی رو ول کنیم و برگردیم به سراغ جناب خروشچف خودمون که حالا یه سری درسرهای عجیبم با چین و رهبر عجیب و غریب و البته ترسناکش ماو داشت. اگه میگید ماو کیه و فرق ماو و مایو رو متوجه نمیشید، من یه دقیقه چراغ پادکست رو خاموش بکنم، شما یه گوشه یادداشت کنید که یادتون باشه برید اپیزود 38 شوخی با تاریخ با عنوان مردی که زنها را صادر میکرد رو حتما گوش بدید. و حالا که چراغ روشن شد در مورد رابطه چین و شوروی اون زمان باید بگم که خب هر دوی این کشورها جزو بلوک شرق به حساب میومدن همیشه و انتظار میره که اینا هم با هم متحد باشن و با توجه به اینکه جمعشون با هم رسم حتما میشه نصف دنیا، خب خیلی کار از دستشون برمیومد و میاد. ولی رابطه این دوتا کشور هم اصلا با هم رابطه راحت و بروتوگلوی نبوده هیچ وقت. ماجرای این دوتا کشور وقتی جالب میشه که بدونیم این دوتا بیش از 3200 کیلومتر مرز مشترک دارن. یعنی شما تقریبا دوتا سفر زمینی رفت و برگشت مثلا از تهران به شیراز داشته باشین، میشه حدودا اندازه مرز این دوتا کشور در این حد. تو اون دوران و حتی خیلی قبلترش در زمان استالین هم اینا بر سر کنترل مغولستان و منطقه منچوری با هم درگیر و منتومن بودن و استالین هم در اوج دوران اقتدارش تا تونسته بود ماو رو تحقیر کرده بود. اینه که روابط به یه شکل زیرپوستی خیلی شکراب بود بینشون. میگن تو دومین سفری که خروشچف به چین میکنه، پیشنهاد یه سری همکاری مشترک دفاعی و نظامی میده به ماو، و ماو هم که کینه‌ای و از اون طرف هم میدونسته این رفیق خروشچف از سیگار و دودش خیلی بدش میاد، تا این پیشنهاد رو میشنوه ماو یه سیگار آتیش میکنه، شروع میکنه به دود کردن تو صورت کی؟ تو صورت خروشچف، و میگه چی؟ و میگه نو مخوام. بعدش هم میگه اصلا ولش کن اینا رو بابا، بیا بریم ادامه مذاکرات رو توی یه ویلای من انجام بدیم. میرن خلاصه ویلا و اونجا خبر میرسه که ماو لباس شناهاشو تنگ کرده، رفته تو استخر روباز ویلا داره شنا میکنه و خواهش کرده که رهبر شوروی هم اونجا بهش ملحق بشه. خروشچف میره لب استخر میبینه اوه ماو پریده تو آب، داره از این ور به اون ور شلپ شلپ شنا میکنه مثل چی، و هی میگه آقا بکم بپر تو آب، یه حالی میده نمیدونی چقدر خوبه. خورش از اونجا احساس خطر میکنه چون اصلا شنا بلد نبوده و با 1.60 متر قد میفهمه این ماوی زبر یه برنامه براش داره که بازی رو داره میبره تو استخر. اینه که میگه
نه داداش شما راحت باش، من مایو ندارم، از همین لبه استخر من مواظبم، شما کرال تو برو.
ماو میگه منم مایو ندارم اتفاقا، بیا حالا یه گاریش میکنیم.
نه نه اینجا رو تعریف کردم، ذهنم خرابه دیگه. خروش میگه مایو ندارم، اینه که ماو یه بشکن میزنه و یکی از کارکنانش یه مایوی ماو نشان سبز میاره براش که از بس بزرگ بوده خروشچف توپل مپل به تنهایی که سهله، استالین و لنین هم باهاش میرفتن توش، هنوز برای پوتین هم جا بود دیگه. اینجاست که خروشچف تسلیم میشه، مایو چند نفره رو میپوشه و میره تو همون قسمت کم عمق استخر که مال بچه‌هاست و آب گرمی هم معمولا داره این قسمت دیگه میدونیم. اونجا وا میسته میگه خب آقا جون چیکار کنیم، اون پیشنهاد من قبول داری یا نه؟ ماو دوباره شروع میکنه شنا کردن به سمت قسمت عمیق و میگه
بیا این بر حرف میزنیم. خروش هم هی تو آب قل میخورده، میترسیده غرق بشه و اینا،
و با یه فاصله زیادی از هم هی یه چیزای این به اون میگفته، هی یه چیزای اون به این میگفته، صدا تو فضا میپیچید و بعدم مترجما دور استخر، ماو اون بر استخر یه چیزی میگفته، مترجمه میدوید میومد اینجا برای خروشچف ترجمه میکرد، خروشچف توی قسمت بچگونه یه چیزی میگفت، اون یکی مترجمه بود بود میدوید اونور واسه ماو ترجمه میکرد. خلاصه یه وضعیت ماو در استخر رو خروشچف در مایوی پیش میاد که اونورش 4 متری، و همینا باعث میشه که وضعیت روابط دو کشور از اونی هم که بود بدتر بشه، و هر دفعه خلاصه خروشچف میرفته اونجا چین، ماو بیاد استالین یه بلایی سرش میورد و اصلا یه نیمچه جنگی هم بین دو کشور در گرفت اون دوران بر سر همین کارهای عجیب و غریب رهبراشون. و خلاصه به همین روال خروشچف تا سال 1963 رهبر شوروی بود و برکناریش هم تو همون تشکیلات شورای مرکزی حزب صورت گرفت، بدون خین و خینریزی البته. یعنی برژنف که بعد از خروشچف رهبر شد و چند نفر دیگه از گنده های حزب تصمیم گرفته بودن خروش پرهاشیه رو برکنار کنن، و اینو توی یه جلسه بهش گفتن، اونم مقاومتی نکرد، و البته یه سری هم اونجا میگفتن که خروشچف باید محاکمه بشه و این حرفا، ولی برژنف نذاشت. به یه جورایی از اون موقع تا حدود 7 سال بعدش که خروشچف مرد، ایشون توی یه ویلا در اطراف مسکو تحت نظر زندگی میکرد، و بعدم که فوت شد هم حتی نذاشتن خانواده‌اش هم تو مراسم دفن شرکت کنن، و خلاصه دوستان نشون دادن که راه استالین بسته نیست، گرچه استالین برفت و قصه زندگی خروشچف هم همینجا به سر رسید، ولی کلاغه چی؟ کلاغه به خونش نرسید. قصی کلاغه چیه واقعا دوستان؟ چرا هیچ وقت به خونش نمیرسه؟ راستی مگه کلاغا مدرسه میرن که غروبا که بشن روشن چراغا شاعر یاد حرفای اون روزش میافته؟ واقعا من در جریان نبودم کلاغا میل به ادامه تحصیل دارن و مدرسه میرن و این حرفا. زمان ما بابا کلاغا فوقش یه قالب صابون میدوزیدن میبردن با زاغا تقسیم میکردن، فرداشم تا صبح دوره هم کف بس میدادن دیگه. عوض شده همه چی خیلی، ای بابا پیر شدیم.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب قابل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من.
بله خب ممنونم که اپیزود شماره 75 پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم تا منتها الیه نزدیک به تهش گوش کردید و ممنون من ترم از رفقایی که توی همه کامنت دونی های موجود مثل کست باکس یا کانال تلگرام فردا پادکست یا کانال شخصی خودم در مورد هر اپیزود نظر میدن و بنده نوازی می نمایند. کامنت گذاران عزیز هم میتونن شهادت بدن. بنده معمولا همه تلاشم اینه که جواب همه دوستان رو هر جوری شده بدم. اگه یه وقتی هم کامنتی از قلم میفته بدانید و آگاه باشید که ندیدم ببخشید. البته یه تعداد خیلی محدودی هم میان به خصوص زیر اپیزودهایی که به انقلاب ایران و تاریخ معاصر ایران برمیگرده بد و بیراه میگن که خب اونا جواب ندارن دم در وایسن زنگ آخر با بچه ها میرسیم خدمتتون. البته شوخی کردم، خب اونا اصلا راه برخورد باهاشون همین جواب ندادنه. خیلی لطف میکنید که اگه نظرتونه که این حرفایی که اینجا دور هم میزنیم مالی هست و به دردی میخورن، پس با دیگران هم به اشتراکشون بذارید، معرفی کنید، بلکم که هی جمعیتمون بیشتر بشه و امید خودم بریم مرحله بعد که نمیدونم چه مرحله یه، ولی خوب سفارش شده برید مرحله بعد. اصلا تشکر میکنم از شهرام ابراهیمی عزیز که مثل همیشه ماموریت میکس و مستر این پادکست رو به بهترین نحو ممکن انجام داده. و اگه این صدا به این خوبی و زیبایی به گوش شما میرسه کار شهرام، وگرنه من که صدا مادرزاد اینجوریه
گشتم شپشه شپشکش شش بارا،
ولی شهرام که میره سراغش مهندسیش میکنه میشه اینجوری گشتم شپشه شپشکش شش بارا. دست شما در نکنه مهندس، یه دونه باشی دیگه، نمک باشی بسته، برای فشار خون شما هم خوب نیست. میدونم میخواید برید دنبال کارتون، ولی یادتون نره که مثل همیشه از کجا برید آواری کلا از کنار برید، مبادا لباستون به اون قسمتای چرک و کثیف و سیاه و خرسچف زده تاریخ بسابه.